بسم الله الرحمن الرحیم. پیشفرضم اینه که دیگه ادامه بحث قبل دیگه ببینید، من فکر میکنم یکی از چیزهایی که خیلی اثر داره تلقی از دانشگاه به عنوان پدیده مدرنه، حتی پیش از دانشگاه این تأثیر داره. القاهایی که داره مسمومه. دانشگاه به عنوان پدیده مدرن، نمیدونم شما یادتون میاد روز اول دانشجوییتون رو یا نه. خب ما همه تو دبیرستان بودیم دیگه، تو قوطی بزرگ شده بودیم، بعد مثلا اومدیم اینجا و مثلا مثلا بخصوص میگیم دختر پسر با همن و مثلا احساس میگیم اصلا یه چیز دیگه است. بعدم مثلا طرف رفتاره بیدینی، یا تو مثلا اردوهای ورودی، مثلا یکی از چیزایی که موقع من مطرح کردم سال 84 ایده اردوهای ورودی بود، طرح ورودی ها. عرض کردم که یه تحلیل رو مطرح کردم، گفتم که به این بچه که میاد، این دبیرستانیه، خیلی تجربه اجتماعی نداره، میاد اینجا ببینه که مثلا بیدینیه اینجا. خب اینا زرنگی میکردن، اون طرفی ها زرنگی میکردن و توی اون تصویر اولیه میامدن یه چیزی مینوشتن. خب بعد این تلقیش این بود که اینجا کلن چیزه دیگه، اینجا بیدینی بابه و بقیهش دیگه سینه خیز میرفت. میگفت رفته تو مغازه ما و شعیر خورده بود، زد یه چیزایی رو شکند و اینا، بعد بهش گفتن که چرا اینجوری میکنی؟ گرفتنش، گفتی که ماهاشایی خوردیم مست کردیم دیگه. بعد گفتن اون ماهاشایی که مست نمیکنه. گفت با دیر گفتید. با ببین اصلا خود این تلقیه خب داره با تو کار میکنه. دانشگاه معتبره، هرچی آدم حسابی داریم داره میگه باری کل دانشگاه، آفرین دانشگاه. بعد این تلقی هم مثل یه خوره توی جون من داره میخوره منو. خب یه پدیده مدرن. خب از قبل از دانشگاه من خودم دارم آماده میکنم برای اینکه اونجا قرتی بازی در بیارم. انگار این سازنده است. تلقی از علومی که خوانده میشه به عنوان ارمغان معرفتی زندگی جدید غربیان، این یکی از اون چیزهای سازنده است. هویت یه بچه شیعه رو کاملا جابجا میکنه و این دانشی که داره او تلاش میکنه توش کارشناس بشه، کارشناس ارشد بشه و توی این دانش نطقش باز بشه، بتونه تز ارائه کنه، دکترا بگیره، درسته؟ این دانش به عنوان ارمغان معرفتی زندگی جدید غربیان اینجوری داره بهش نگاه میکنه. غربیا کیان؟ همون مشروب خورا، همون نمیدونم چی و اونایی که هواپیما میسازن و اونایی که مثلا و همه اینا سر هم، درسته؟ این تلقی باز تاثیر داره. علومی که خونده میشه یه همچین حسی ازش داره، همون ماهوشایی هست. حتی خودش هم شاید که حالا بعضی هم میگن نه اینجوری نیست، خود این علوم، حالا عرض میکنم جلوتر این مبانی رو هم میگه، بابا خود این علمه داره ذهنیت های تو رو داره خراب میکنه، خود این علمه سکولاره. اصلا نه، من اینجوری هم الان توی یعنی شماره دو اینجوری نمیخوام بگم. میخوام بگم تلقی که ما ازش داریم چیه؟ اینه که ماهوشایی مست میکنه. این علوم رو ببینی آه انتخاب کن دیگه، یا این علم یا اون امالوازی ها و نمیدونم ریش مخ بودن ها و اینا. اگه میخوایی دنبال این علم اگر هستی، ارمغان معرفتی زندگی جدید غربیان هستش. سه، الغای دائمی تأثیر بیدینی یا شل مذهبی در گشوده شدن ذهن به حرکت به سمت دانایی و صنعت و زندگی مدرن. حسی که به طرف دست میده اینه، مثلا وقتی که ناز و کرشمه میاد، وقتی که بد حجاب میشه، وقتی که فکر کن چه حسی داره. حسش اینه که من دارم به یه انسان مترقی دارم تبدیل میشم، محیط داره به من کمک میکنه، من یه خود از شر این رسوم دینی و ادا اطفارای دینی درسته نجات پیدا کنم، یه همچین حسی داره. خب مثل کسی که لات نیست ولی همیشه لاتا براش بزرگ بودن، وقتی یه جا لاتی میتونه صحبت بکنه خیلی حس خوبی داره. درسته؟ یعنی میگه ما راستش توفیق نداریم لات باشیم و الا خوشمون میاد، بعدمون نمیاد از لاتی. خب این تو دل این طرف داره کار خودشو میکنه، این باورداشت، این نظام ارزش گذاری، این انتخاب، این پسند و شایسته خوانی تو دلش اینجوری، حالا بیرون حالا محظوراتی هست و فلان. چهار روم، یکی از اتفاقهایی که دائما میفته تحقیر تاریخ، فرهنگ، حتی حاکمیت ملی ماست. من به نظرم، نمیدونم نظر شما چی، من مثلا دائما تو دانشگاه این اتفاق میفته. یعنی اصلا ما اونجا که هستیم احساس میکنیم بخشی از تمدن غرب برای نجات ما از دونپایگی آمده اینجا، مثل اینکه یک کسی دستشو دراز کنه. خودش اونجاست ها، من هم اینجا توی استخره دارم خفه میشم، این دستشو دراز میکنه منو میگیره. من چه حسی دارم نسبت به این دسته؟ ببینید ما توی دانشگاه احساسمون اینه که ما یه نجات ماست. خب تاریخ مزخرفی داریم، با فرهنگ شرقی و خیلی مزخرف، فرهنگ اسلامی و خیلی مزخرف. مثلا حس من اینه، حاکمیت چی آخه این حاکمیت؟ خب من دائما دارم خودم رو تحقیر میکنم. امکان داره به خاطر محیط های تربیتی که توش بودم هیچ کدوم از اینها رو سر زبون نیاوردم تا به حال. خب ولی به دلش که مراجعه میکنی میبینی که نه ماشالله توی دلش آشوبی برپاست. حالا عرض من اینه که محیط دانشگاه دائما این القاء رو داره. و میشه رفت توی چیز دیگه، توی خود نهاد علم، میشه رفت توی ساختارها، سازکارها، فرهنگها، سنتها و کلن مواجهه های سخت یا نرم، همین که اینجا نوشتید، میشه وارد شد توش و دونه دونه. اینا بد نیست، ولی خب من چیزی یادداشت نکردم که مثلا فرض کن این سازکار، من تازه که اومدم دانشگاه اول کلاس با استاد میگفتم که ببخشید استاد اجازه دارم بیام اونجا قرآن بخونم؟ میگفتش که بیا. خودم خوب متدینی بودم ولی خب پوز دانشگاه شریف اجازه نمیدادید. من اومدم بسم الله الرحمن، دو تا آیه قرآن میخوندم میرفتم میشستم. احساس میگم همه یه جور خاصی هم نگاه میکنم، من وظیفم اینه. یه ترم این کارو کردم، ترم دوم دیگه هم نفس دیگه ندارم، نه دیگه خود آقا دانشگاه رو خورده دیگه نفس ندارم، اون ترم اول بود. بله
شما نگاهتون میکنید، یه انگاره ها و یه تلقیه های وجود داره که مثلا بس از خود پدیده قدرتمندتر پیش از حتی ورود
تو فرهنگ باشه، تو فرهنگ
از یه طرف یه نشاط و اشتیاقی به یه جهتی میاره که نشاطهای انسان رو تحت شعاع میده، از یه طرف هم از خود بیگانگی رو در کلیت وجود تاریخی ما ایجاد
میکنه. واقعا اینطوری، یعنی دائما این القا به من داره میشه که ببین اثر بزرگواریه که تحقیرت نمی کنیم. انگار دانشگاه داره با من اینجوری حرف میزنه، نه آره دیگه دیگه پررو نشو دیگه، ما اومدیم دستتون رو بگیریم یه خورده بزرگتون کنیم. یعنی دائما من دارم تحقیر میشم و یه کاری هم نمی کنیم که این داستان عوض بشه. من به بچه های فیزیک میگفتم که بچه ها شما یه دونه از این شاغول های چیز از یه چیزی دارن، یه جای گردی دارن، گفتم یه دونه از این شاغول ها از اون بالا بر چیز کنیم، نماد این علم الهیل ما باشه مثلا، و عکس های چیز رو بزنیم، یه چیزی از علم الهیل اینا بیایی پخش کنید توی در دیوار اینا، یه خورده زهر این صحنه رو بگیم با خیلی خفه داره میکنم. خب این واقعا اینجوریه، فضا اینطوریه. و حالا شما که بحث مناسبه شریف نیست، من نگاه میکرم میدم حتی احساس میکرم شریف محترمانه تر از جای دیگه است. من احساسم این بود که درسته بد، خیلی بدترم اتفاقا طرف ها چیز میکرد که حالا این جای مطالعه، ولی من احساس میکرم چون معمولا از خانواده خوبی اومده بودن توی شریف، مثلا من احساس میکردم خیلی زهرآلود نیست. بعدها اینو بیشتر فهمیدم که جای مختلف میرفتم، یعنی بعد که طلبه شدیم و تبلیغ میرفتیم و اون بعد، من بعدها بهتر فهمیدم که با صد رحمت به شریف اینقدر از خود بیگانگی و خود باختگی ماشاءالله نوبرشه توی چیز. درسته اونجا همه تو فکر اپلای و خارج رفتن و اینان، ولی بازم صد رحمت بشه، یه نهمه یه چیزی هست. ولی جای دیگه مثلا این طرف مگه دیگه انقدر مثلا درجه 15 هم دارم، درجه 7 دانشگاه، درجه 7 هم کلن احساس میگم اینجا بقالیه، کلن هیچ حسی نداره. اون حالا اونا سالم میمونن، ولی جایی که یه کوچولو خلاصه ترقی و ترقه و اینجور چیزا هست، چیزه این حالت تحقیر دائمی به نظرم هست. مثلا توی دبیرستان ما اینو حس نمی‌کردیم، ولی علوم غربی رو می‌خوندیم اینقدر پررنگ نبود که حالا این خوش جای بررسیه ها، چون من نگاهم مثبت نیست به تحصیلات دوران چیز دوران دبیرستان اینا. معتقدم اونجا خیلی زیر ساختی تغییر میداد ما رو، میتونم بگم بعضی مقالش رو فکر کردم
اشاره کردم.
ببینیم
سوال بعدی در امتداد همین سواله که اشارم، چون چه معلقه های کلامی در ذات نهاد دانشگاه در حال شکل دادن به هویت انسان دانشگاه هستند و میتوان آنها را برشمرد، کدام یک از آنها اثر ویژه تر و جدی تری دارند؟
بله درست، این سوال ها بعضیش به هم نزدیکه ولی بازم میشه چیز کرد. من بازم یکی از چیزهایی که جدیه و میشه ازش یاد کرد اساسا تعریف علمه. ببینید ما توی مجموع دانش های دانشگاهی مصر به نگاه محض زمینی هستیم، درسته؟ مصر به نگاه محض زمین. این و به خصوص از پیش فرض گرفتن خداوند متعال به شدت فراری است. الان شما ببینید این دانش هایی که ما داریم، ربوبیت خدا توش پیش فرض گرفته نشد، قدرت خدا پیش فرض گرفته نشده، سنت های الهی پیش فرض گرفته نشده، اصلا شما اینا رو مطرح بکنی اینا غیر علمیه. درسته؟ حالا اگر یه کسی بگه خب بابا این جزء حقایق هست یا نه؟ بله. مثلا فرض کنید جواب من و شما اینه، بله، چون معتقدیم بله جزء حقایق. اینا مگه فقط حقایق آسمانی اون دنیاییه؟ یعنی توی این دنیا نه ها، نه، توی این دنیا همین چند تا فرمولی که داره علوم تجربی میگه همینا حاکمه. نه، توی اون دنیا اینجوریه. میگیم که اون دنیا که به چه درد میخوره؟ نه، همین دنیا. خب پس اینم که رد کردی که توی همین دنیا، یعنی توی این دنیا به معنی اینه که یعنی الان توی فرمولا تأثیر میذاره. من الان میخوام مجمع مدیریت کنم، الان این مسئله که گفتم ربوبیت خدا، قدرت خدا، سنت‌های الهی تو مدیریت من تأثیری میذاره؟ میگی که نه دیگه تأثیر نمیذاره. خب با این عمل ما اینو گفتیم، گفتی آره، اونم گفتیم، گفتی آره. بعد خب بعد حالا برای چی نباید تأثیر بذاره دیگه؟ یعنی مطابق همین اعتقادایی که با هم داشتیم پخت و پز میکردیم. خب یه خط دیگه بیا جلو دیگه. آقا جون ربوبیت خدا توی همین تأثیر داره، توی اون تأثیر داره، توی اون آبگوشتی که واسه ظهر داری میپذی تأثیر داره. مثلا خب اگه اینطوری باشه فرمولش کوپ هست. میگه همینجوری یه دادی اینطوری که نمیشه، که اصلا دین هم طرف داره علمه، دین هم دنبال اینه که فرمولاشو به ما معرفی کنه. حضرت آقا میفرمودن که توکل به خدا رو و یه دسته باورداشتای الهی اینطوری رو وارد فرمول‌های مدیریت کنید. حتی تعبیرشون دقیقاً این بود، وارد فرمول‌های مدیریت کنید. خب این گلایه به نحوه برساخت علم دیگه، درسته؟ همین که عرض کرده. ببینید از پیش فرض گرفتن خداوند متعال فراریه. یعنی میبینید غیر دانشجون میاد دم در حراست چیز میکنه، کارت میخواد، اگه نداشت را نمیده. خدا میخواد میگه نه شرمندتی، شریف نمیتونی بیای. یه خورده اونورتر درب مسجد شما برو اونجا منتظر باش، زور دانشجو میاد. درسته؟ یعنی خدا در حد چی؟ در حد مسجد. و الا نهاد علم به هر حال ذات علم مبرای از اینه که خدا رو راه بده و اینا راه نمیده اصلا. خب چرا آخه؟ چرا اینجوریه؟ آه اینو تو نمیدونی. اگر یه مقداری مبانی تمدن غرب اگر میدونستی، مثلا میدونستی که قضیه عمیق بیخ داره. خب اصرار این دوتا بود. تو تعریف علم اما توی تعریف علم مصر به نگاه محض زمینی از پیش فرض گرفتن خدا فراریه، اصرار بر تجربه داره و اسمن پرهیز از چالش های فلسفی داره، ولی جالبه پیش فرض های مادی رو همه رو قبول میکنه. مثلا میگه به حقیقت نمیشه رسید، حقیقت نسبیست، مقوله راززدائی از عالم. ببینید راززدائی از عالم یه سخنرانی نیستش که آقای سروش مثلا یه موقعی انجام بده. با راززدائی از عالم این خلق و هویت علم جدیده. اینا به دنبال این هستن که بگن ببین انشالله و ماشالله و خدا کرد و این چیزها رو میذاری کنار. خب یه فیلم هایی می ساختن، مستند هایی رو می ساختن که مثلا طرف از یه تصادفی به صورت معجزه‌واری نجات پیدا می کرد. اون فیلم اصرار داشت نشون بده که به خاطر نکات مادی که به طور عادی ما مسامحه می کنیم این نجات پیدا کرد. هیچ امر ماورایی در میان نیست. یه مقداری من نه اینو نگاه میکنم فکرم دارم یه مثلا مستند علمی دارم نگاه میکنم. میرفتن سراغ هر کسی که مثلا فرض فرمایید که توی محله ترشت معروفه، مثلا این بنده خدا از مثلا 5 طبقه افتاده و هیچیش نشده، بعد خدا نخواسته، همه مردم میگن دیگه، میرفتن این آدم ها رو پیدا میکردن، میگفتن که این خدا نخواسته رو پنچرش میکنیم، حسابی میشونیم از ذهنتو میذاریم کنار. خب اصلا میرفتن با این صحبت میکنم، با اون صحبت میکنم، با اون صحبت، چطور شد این از 5 طبقه افتاد هیچطوریش نشد؟ خب کاملا نشون میدادن که عوامل طبیعی در کار بوده، هیچ دست قدرتمند خدایی در کار نبوده است. ما هم نگاه میکردیم خوشم میومد، میگفتیم که واقعا چقدر علمیه، این علمی چیه، این مرض داره، قرض فقط نی، مرض داره. خب اینا ببینید، اینا حضور داره توی چیز، داره اینکه من از چالش های فلسفی پرهیز میکنم، پیش فرض های فلسفی رو نمیارم وسط. میگه خب شروع که میکنیم اینه یه مش پیش فرض داره، مبادی معبد طبیعی علوم نوین، های سروش هم اینو ترجمه کرد، خودشون میگفتن که اینطور نیست، اونی که ادعا میکنه که مبادی معبد طبیعی در کار نیست، در کار هست، نشون میدادن مبادی فلسفی. یه الگویی داره علم نوین، اونم این که میگه که از تو دل کثرت ما موارد رو مشاهده میکنیم، بعد ما موارد رو مشاهده میکنیم، بعد اون امر مشترک رو میکشیم بیرون، اون امری که تکرار داره میشه اون میکشیم بیرون، تعمیمش میدیم، میشه قاعده. خب الان یه گزاره شد که ابی نداره، گزاره بعدی هم همینجوری در میاریم، تجربه اینطوری میشه دیگه. حالا دیگه یکی از قرائت‌های ساده نحوه برآوردن یک علم تجربی اینجوریه دیگه، ادعا این که تک گزاره از ره گذر تجربه تعمیم پیدا میکنه، تبدیل به قاعده میشه. ما تغییر درستی نداریم از این که این خمیازه رو من تکرار میکنم دو مرتبه. ما تحلیل درستی نداریم و به اصطلاح میشه گفت این کارم نکردیم که نشون بدیم که چطور از توی این گزاره ها، گزاره های چیز، شما هر چقدر هم که دارید دانش هایی رو فراهم میکنید، ولی شما از نگاه های کلی دارید محروم میشید. از اتمام بیه جهنم کثرت، شما این حرکت صرفا انی که دارید خب و از هدایت های لمی حتی پرهیز میکنید، این باعث میشه که شما کثرتتون به وحدت نمیرسه. شاید متعلم میگه جهان قبل یه موقعی به این مشکل برخورد، به این مشکل برخورد، برای این که این مشکل حل بکنه اومدن دو تا کار کردن، تعهد بین رشته‌ای رو فعال کردن و دومی کاری که انجام دادن این بود که اومدن فلسفه علم رو تولید کردن. بعد میگه آخه فلسفه علم که فلسفه نمیشه که، اینا گفتن دیگه حالا اینه دیگه، ما اینقدر به عقلمون رسید. یعنی اینطوری نگاه های کلی سعی کردن برای خودشون درست کنن. خب یکی دیگه پس چی شد؟ یکی از اون چیزایی که یه تعبیر ذات اینا کرده بودید، ذات نهاد دانشگاه،
زیر تعریف علم چند تا نکته،
آره، یکیش تعریف علم، یکی دیگرش هدف از تعلیم و هدف از تحصیل. اولا که اصلا میشه گفت سخنی در این باب زده نمیشه، خیلی درخش. اینا رو من باید تکرار کنم که خمیازه‌ای ما هست باشه. هدف از تعلیم و هدف از تحصیله. عملا که اصلا خیلی در این باب صحبتی نمیشه، اصلا جدی گرفته نمیشه. اخلاق مهندسی الان میخونن بچه ها؟ نمیخونن. اگه هم بخونن آخر سر میخونن، یعنی دو واحد مثلا پاس میکنن که اون دروس عمومی اینا.
دکترای کارگاه اخلاق در پژوهش فقط همینه.
خب ببینید، مثلا فرض کنید دیگه تو بحثای اخلاق، مثلا اخلاق مهندس، تو اومدی مهندس بشی دیگه، بذار اول در باب این جهتگیری ها و هدفگیری های اساسی با هم دیگه یه وفاقی بکنیم. اینکه هدف از تعلیم و هدف از تحصیل چیه؟ توی حوزه برعکسه، تو حوزه اینجوری میخونن: اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اینطوری شروع هست، همون اول به قول طلبه فری اوداج اربعه میکنن، این چهار تا رگ رو میبره گوسفنده تکلیفش روشن بشه دیگه. خب اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی، درسته؟ حالا خیلی چیزا بحث میکنن، ولی خب همون اول دم اینو میگن، این بچه هم خوشش میاد، هی عمل العلم. اما اینجا چی یاد میدن؟ هیچ، اصلا حرفی در این باب نیست. بعد همیش تعبیه هم ندارن که مثلا طرف بگه که ما آمدیم اینجا جیب مردم رو خالی کنیم، بریم مثلا به مهندس بشیم، شرکت بزنیم، جیب مردم رو خالی کنیم. اون بگه من داداشم سریعتر رفت سراغ دزدی، ما از این طریق میریم شرکت میزنیم، یه خود شاید بتونیم اساسی تر که چیز کنیم، چیه مردم خالی کنیم. تبوی بلکه شاید اصلا این نشاندهنده تشخص طرفه، میگید ما چقدر زرنگی با عرض است. دانشگاه رو مثلا ببین، دانشگاه برایش معنا هم داره، چون خیلی برایش دانشگاه بی معناست، ولی اونی هم که معنا داره اینجوری معنا داره. گفت اصرار میکردم بهش، میگفتن تو از کی میترسی؟ گفت هیشکی، با افتر ما از هیشکی نه. گفتن یا راستشو بگو دیگه، لات محل بود. گفتن راستشو بگو دیگه، گفت ما از زن هم میترسیم. بعد گفتن خانمت از کی میترسی؟ گفت اونم از سوسک میترسی. این چه آرایشی شد این، اصلا که اصلا مطرح نمی کن. مطرح که میکنه اینو مطرح میکنه، به پوزم میده تازه. بیا ملت، ملت چی با نمیدونم، دولت، کشور، کشور کیلوچن. خب اینا تأثیر داره دیگه. اگر میخوای آب و هوا اینطوری نباشه باید کار کنی. میگه خب اونم میگه وظیفه مسجد دیگه. واقعا نشستی تقسیم وظیفه کردی؟ واقعا الان دانشگاه مهندسی کردیم، درسته؟ الان اون باغبونه که شلنگو باز میکنه، اون چیز میچرخه، اون آب افشانه میچرخه، اون تعریف داره توی دانشگاه. خب یه چیزیه، حالا زمین چمن بزنیم نزنیم، الان هم که تو دانشگاه شما که هرچی چمنه دارن جمع میکنن ساختم میزن، ولی خب اینا توی تعریف داره که با هر چی هست، یک متر در یک متر هم اگه چمن هست حساب کتاب داره، حسابی روش. اما مثلا چیزای دیگه فوق برنامه، به اسم فوق برنامه، شد شد، نشدم فدای سرت، برو درستو بخون. هدف از تعلیم، هدف از تحصیل یکی از اون چیزاییه که همینطوری دائما داره به طرف هویت میده. من اینجا اومدم یه تخصصی به دست بیارم، برم پول در بیارم. خب چند نفر توی دانشگاه اینو نمیگن؟ چند نفر نمیگن؟ مثلا میاد اونجا میگه که ببین، ما از قبلش که اصلا کلا احساس رسالت میکردم، ولی اگه هم احساس رسالت نمیکردم اینجا اومدم احساس رسالت میکنم. دارن به من میگن تو یک عنصر تاریخ سازی، حواست باشه. ببینم اینجوریه؟ نه بچه ها، مدرک رو نگیرید باید برید مثل اون حماله، باید برید چیز کنید، باید برید. ما خودم بچه ها اونجا تشویق میکنیم، میگیم که درس نخونی باید بری حمالی، بیچاره هم مولا. خب این مدلش است. تعامل با تمدن مادیگرای غرب و زیست غربی. وقتی که این تعامل ها شک میگیره بعد میبینید که آثار زیادی داره. مثلا دائما داره پمپاژ میشه دهکده جهانی، دهکده جهانی. بعد این دهکده کت خودش کیه؟ امام خمینی که نیست کت خودش کیه. درسته؟ بو علی که نیستش که، مولا صدره که نی. کت خودش کیه؟ معلوم. جایزه نوبل رو کیا میبرن؟ اونم حتی معلوم. آمار دارن میگن کیا جایزه نوبل رو بردن؟ افتضاح. یعنی یه خورده اینا حوصله ندارن. هر چی از بین یهودی‌ها چیز کردن، تقسیم کردن جایزه نوبل رو. واقعا یه خورده حوصله ندارن که یه خورده باز کنیم پوشه رو. این وضعیت دهکده جهانیه، آرایش چیست. و بدتر از همه، از همه بدخیمتر، مسئله استاندارد هاست. استاندارد ها، نرم های پایه جهانی، اینا یعنی طرف تعامل که میکنه متوجه میشه که کافی یه جا از محصول سالها زحمتش هیچ استقبالی نکنه. شبیه به این فیلم سازه میبینید، مثلا طرف خودش میدونه نخبه است ولی میگه چه فایده آقا، ما کی میفهمه اصلا نخبگی ما رو؟ من بیام بر اساس معیارهایی که دارن جایزه اسکار میدن بر اساس اونها، درباره ما ایرانی ها معلومه در چه صورتی میام جایزه اسکار میدن، خب ما میریم تو کارش دیگه چیکار کنیم دیگه. بعد میره فیلم میسازه، خراش بر قلب و ذهن مردم ایرانی است. این کار برای چی کردی؟ در تعامل با تمدن مادیگرای غرب و در تعامل با زیست غربی ببینید طرف اینجوری میشه. دهکده جهانی، استانداردها و مواردی از این قبیل. خب
سوال بعدی، حالا این سه تا سوال تقریبا توی یه دسته بودن، که دانشگاه چگونه انسان مطلوب خود را می سازد و دین چگونه انسان مطلوب خود را می سازد، این چگونگی ها چه تمایش های بنیادی با یکدیگر دارند. من دو سوال قبلی رو باز یه مقداری کلانتر صحبت کردیم، یعنی خیلی سمت این که اون انگاره، این مفاهیم پایه‌ای که در ذاتش هست چجوری توی اون سازوکار تصویر میشه صحبت نکردیم، ولی حالا توی این سوال اگه بشه یه مقدار این مفهوم رو هم در تقابل با اون سازوکاری که در نظام طبیعی هست یه بشه مورد به مورد تقابلی بگید یا این تقابل روشن بشه خیلی.
بله، حالا من یادداشت زیادی ذیل این ندارم. اولا به نظرم دانشگاه هم تو ساختن انسان مطلوب خودش عاجزه. یعنی اینطور نیست که اونا توانمندن ما عاجزیم، نه اونا عاجزن، اونا هم نمیتونن به خوبی پدید بیارن، ولی خیلی زحمت کشیدن. پس نکته اول اینه که اینجوری هم نیست که حالا دانشگاه توی ساختن انسان مطلوب خودش خیلی موفقه. بعضی جا شاید بشه پیدا کرد که اینا خیلی قوی هم توی ساختن اون خروجی مورد نظرشون، اصلا تو محیط های نظامی ها اینا شاید یه نمونه های اینطوری پدید بیاد نشون داده بشه. ولی خود دانشگاه هم اینجور نیست که موفق، دانشگاه غربی هم همینطور. اما نکته دیگری که هست اینه که دین با تعلیمات دینی و فرهنگ دینی و زیست دینی انسان می سازه و همه اینا باید باشه. تعلیمات دینی، فرهنگ دینی و انگار وارد یه لایه تمدنی میشیم زیست دینی. اینا مجموعاً انسان رو می‌سازه. یا به تعبیر دیگر همه متغیرهایی که در حیات یک انسان هست جنبه تربیتی داره. من یادم موقع تحصیل طلبگی یه جایی بودیم، اونجا طلبه زیاد داشت، یه نگهبان سفت و سختی داشت، یعنی دربانیش خیلی سفت و سخت بود، بعد دو یا سه تا نگهبان داشت، یکیشون بود که خیلی مهربون بود و خیلی اهل مطالعه بود و فلان اینها، بعد میزان کتابایی که خونده بود باعث شرمندگی طلبه بود، یعنی ما میپرسیدیم مثلا چی رو خوندیم، میگفت کل تفسیر المیزان رو خوندم، کل تفسیر نمونه رو خوندم، الان سومین بار دارم تفسیر نمونه رو میخونم. ما همه خجالت میگشتیم. از اون فرصت های ترتی شدی اونجا استفاده میگه کتاب میخون. یکی دیگه هم بود بد اخلاق بود، بد اخلاق بود، حالا مؤدبانه هم نیست، ولی هر کی رد میشد از اینجا یه گاز ازش میگرفت. بعد من یادمه که مثلا از در که رد میشدم، خب یه خلاصه مرحمتی دریافت میکردیم، و حالا یه مثلا میگفت که کجا، همین از این لحنش اصلا به توت شد، مثلا درگی نمیشدیم، یعنی به خودمون این حق رو نمیدادیم، ولی خب به تو چرا اینجوری مثل آدم هم مثلا این های دعوا تو دل ما شروع میشد. بعد مثلا یه مثلا پنج متر یه دعوا اینطوری داشتیم تو دلمون با اون بنده خدا، بعدش یه دعوا با خودمون شروع میشد، گم شو بچه ننه، با حرف یه دونه چی دونی چقدر به هم ریختی، خاک بر سرت، نمیدونم فلان اینا، با خودمون دعوا میکنیم. بعد یه مدتی مثلا یه بازه زمانی رو نگاه میکردیم، میدیم که بابا آخه نمیشه حالا یه نگهبان دیگه بیارید بذارید اینجا، این دائما ما رو با خودم به دعوا میندازه. خب یکی دیگر برده بیاد ما مثلا میبینیمش کیف کنیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که بابا اصلا کی قبول داره که نگهبان یکی از پارامترهای تربیتیه؟ ولی بود خدا وکیلی بودش. درخت ها مثلا اون مدرسه که ما بودیم، تا موقع که درخت هاش کوچیک بود عددی نبود، درختی که بزرگ شد قشنگ رو فرنگ رو رویات ما تأثیر داشت، دقت میکنین؟ تمام اینها مسائل مهمیه. اگر بنا باشه که بر اساس این نظام ارزشی که داریم میگیم یه بار مثلا دانشگاه رو بکوبن از اول بسازن، از ثبت نام شروع میشه، مثلا روز ثبت نام. من یادم اصلا نمیدونم چرا حساس بودم، ولی روز ثبت نام حتی خیلی حساس بودم که احساس میکردم که یه چیزایی داره رو وجود من مینویسه. این مثلا اونجا خیلی معطل شدیم، من رفتم گفتم تو این اتاق، این ساختمون ابن سینا بود موقعی، نمیدونستیم، بودم که برم یه تای بخورم بینم دانشگاه چی جوریه کلاسش. بعد رفتم توی یه اتاقی، دیدم که خب همه در رو همه چیز رو پاک کردن، یکی اون بالا نوشته زندگی شپره ایست که نمیدونم چی چی پیچی. بعد من دانشگاه این ایفه کنم نیلیس محاکمه بر دانشگاه، یادم نمیاد جمله، تا سال این جمله دو ذهن من بود واقعا، یعنی دیدم حسی که منتقل کرد به من از دانشگاه. خب این باز دارم یادآوری میکنم، یعنی خیلی دارم انضمامی بحث میکنم که بابا این بچه چیزه دبیرستانی بوده، اومده اینجا، سن رو در نظر بگیر، میزان تجربیات رو در نظر بگیرید، همه این رو در نظر بگیر، چیا داره میسازه این رو؟ همه چی داره، حتی اینکه مسجد دانشگاه کجاست داره میسازه این رو. مسجد دانشگاه اساتید میان صف اول وای میسن یا وای نمیسن، مثلا یکی از چیزایی که ذهنیت ما رو یواش یواش تغییر داد همین این بود که میدیم مسئولین دانشگاه و اساتید تاپ دانشگاه میان تو مسجد بودیم با این قدم خدا اینجا چیز نی بی‌طرفدار نی. خب مثلا این نگاهمون داشتیم میشستیم، نگاه‌هایی که واقعا درست شده بود داشتیم یه خوردهش رو میشستیم که نه با اینو بد نیستم با خدا. میخوام بگم اینا تأثیر داره واقعا. اگر بنایی بر اینه که حساسیت نشون بدیم، اصلا از همون اول دم همون برخورد حراست از همین جا شروع میشه.
نظرتون نقطه ویژهش که معارض میشه با مفضل
تربیت دینی؟ من به نظرم یکی از مهمترین، من فکر میکنم مهمترین چیز آرمانه. دغدغه ها انسان سازن، اون آرمانی که به من میده
این خودش رو تو ساز و کار چجوری نشون میده؟
اینو اتفاقا باید بررسی کرد که میوار با توی شورای راهبردی این چیز تدوین متون درسی و اینو صحبت میکردیم، من بهشون گفتم که کل آموزش و پرورش اصلا حواسش به آرمان نیست، اصلا بگو آرمان شیطانی است. آرمان به کسی نمیده. همینطور بیه درستاتو خوندی نخوندی چی شد؟ نمرت چند شد بالاخره؟ نمیدونم فلان تند خوندی نخوندی و... کلن اینه آرمان. دانشگاه هم که یه چیزی تغییر نمی کنه، آرمانی نمیده. خب میگید خب مثلا بریم تو کار آرمان یعنی مثلا خیلی تغییر میکنه. بله واقعا خیلی تغییر میکنه. خیلی با توجه این که کلن کار تربیت کار سختیه. یکی از اون عناصری که کلی جا به جا میکنه انسانها رو آرمانه. اگه بتونی آرمان شد بعد میگی مگه میشه برساختنیست؟ مگه بله واقعا برساختنیست. میشه روش کار کرد ببینیم چجوری میشه این آرمانها رو تغییر داد. از که من اینجا خیلی چیز زیادی یاد داشت نکردم
از اینجا بعد دیگه حکه سوال ها میرسن تا تغییر و اینها شروع بکنیم. آیا میتونم در مؤلفه های کلانی که در دانشگاه در شکل دارن و هویت انسان از دست بود و آنها را به سمت مطلوب متحول کرد؟
من به نظرم اولا نیاز به یه ایده نیرومند هستش تا در اثر بست خود به تعامل با مؤلفه های دانشگاه بپردازه و در اونها تغییر ایجاد کنه. یک ایده نیرومند لازم و الا یه ایده ای و در حد یک گرایش و اینا نه، باید یه ایده نیرومندی وسط باشه. باید ببینیم چیه اون ایده. یه ایده نیرومند لازمه تا این شروع کنه با همه چیز دانشگاه تعامل کنه، همه رو باز تعریف یا باز آرایی کنه، به سمت خودش کنه. خب اون ایده نیرومند چیست؟ من الان فرمول دارم فقط میگه مثالش رو کاری نداره. اون ایده نیرومند چیست؟ اینو باید پیدا کنیم. یعنی به جای کارهای خرد متکثر که اتفاقا امتیازش در اینه که زود بازده هست، یعنی به جای این کارهایی که ما رو به جای زیادی نمیرسونه روی این، یا دقیقا نگیم به جای این، به موازات این، خب بیاییم روی این چیز کنیم که ما اون ایده تمدنیمون توی دانشگاه چیه، این رو روش کار کنیم. یه ایده نیرومند یعنی اگه بخوایم زمان زیادی رو از دست ندیم باید به صورت صریحی ایده خودمون رو دنبال کنیم تا به دانشگاه مطلوبمون برسیم. این پس یک نکته اساسی است. اون ضعف ایده مادر یک تأثیر اینجوری میذاره. ببینید که مثلا شما با خیلی چیزا راحت کنار میایی، علتش ضعف شماست، ویرایشگر نیستی، داری کنار میایی و فکر میکنم اینجوری مهم. یک، رویکرد اصلاحی. دو، رویکرد تحولی. در رویکرد اصلاحی شما اون ایده رو گفتیم لازمه ها، اون ایده در بازه زمانی طولانی خب آرایش مطلوب به شما میده. مثلا فرض کنید که یه آهنرباس توی محیط مغناطیسی رو پهن کرده، یه آرایشی داده به چیز، به براده ها. حالا فرض کنید یه چیزایی هم همینطور آویزونن، مثلا فرض کنید این یارشون داشته، همینطوری که این آهنربا ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه، میبینید که اینم داره اون آرایشه داره به هم میخوره. من از ایده نیرومن منظورم اون ایده نیرومن. پس مطابق با این صحبت هم معلوم شد که به اون ایده هم حتی باید رسیدگی کنیم. اون ایده هم هی باید دائما چاق بشه، چاقتر بشه، چاقتر بشه، یعنی اون سیطرش رو قوی تر کنه. چرا؟ چون منم دارم وزن میکشم دیگه، منم دارم وزن برمیدارم. قبلا به غیر عمدن ترانه ها با یه فضای مغناطیسی منو یه جا نگه داشته بود. چیز میکنن فضای مغناطیسی درست میکنن، مثلا یه صندلی یه جا وای میست رو هوایی نگاه میکنی خدایا این معجزه کی معجزه کرد اینی وسط بایستده. خب بعد اگر زد تضعیف بشه، مثلا چند قطب مغناطیسی، مثلا فرض فهمید اونایی که از بالا میکشن اونا تضعیف بشن، می‌بینید صندلی یواش 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 داره تشریف میاره پایین. اون ایده باید دائما تقویت بشه. حالا فرض کن روی این صندلی شما یه وسائلی بذارید، خب اون وسائل اینو میکشنش پایین، هر چقدر که این داره سنگین تر میشه باید چیز هم سنگین تر بشه، ایده هم باید سنگین تر بشه، اونم قنای بیشتری پیدا کنه، قوت بیشتری پیدا کنه. این یک. و دوم هم روی کرده تأسیسی است دیگه. شما از بیخ و بنیاد دنبال این باشید که کلن یک دانشگاه جدید بزن، مثلا دانشگاه حکمت بنیاد. این نکته هایی که خیلی سریع از کنارش میگذاریم اینا مسئله مهمی. ببینید دین یک منبع الهام استواره، دین قیم، و برای این بحثی که ما داریم بهش فکر میکنیم خیلی مهمه. بوعلی میگه، میگه که بوعلی میگه، میگه که این شاگرد ما بهمنیار میگفتش با تو با این همه کمالات و اینا ادعای پیغمبری کنی میگیره، بعد میگفت ما جواب نمیدادیم و این هی میگفت. بعد میگفت که یک شب پیش من بود ایشون، هوا هم بیرون خیلی سرد بود، بعد من نزدیک چیز شد، نزدیک اذان شد، از قصد نزدیک اذان بهش گفتم که مثلا من تشنم یه آب میتونی برای من بیاری؟ بعد شروع کرد مثلا استاد مثلا آب میزم و اصلا خوب نیه، نمیدونم این بهونه میآورده اینا. میگم یه دو سه بار مثلا بهش گفتم که آقا خیلی تشنمونه، فضا انقدر چیز بودی اصلا جرئت نمیاد بره بیرون، خیلی سرد. میگم نزدیک اذان شد، یه دفعه از بالای مأذنه شروع کردن اذان گفتن، بعد گفت من گفتم خب وقت خوبی شد، گفتم پسر تو این همه عمرتو موفقیتاتو وامدار من هستی، نزدیکترین شاگرد منی، من دو سه مرتبه از این درخواست کردم یه آبخانک برداری برای من بیاری. این کسی که بالا توی این سرما رفته بالای چیز، بالای مناره داره از آن میگه، آقا رفت میگم چی بهش داده اصلا؟ چیزی مگه بهش داده؟ منطقه با عشق داره میره چیز. گفت ببین این فرق من و پیامبر، فیلسوف و پیامبر فرض نکن، درد میکنی؟ ببین دین یک، یا تو تعبیر دیگری شاید متعبیر داره، میگه دین توانی داره اهداف خودش رو مقدس کنه و تا سرحد جان کار بکشه از چیز، از باورمند به خودش. این ظرفیتی که دین داره باعث میشه شما یه نگاه راهبردی بهش داشته باشین، بگید که اگه دینی کنیم ماجرا رو، خب از این زاویه فقط داریم نگاه میکنم، چون زاویه های دیگه هم داره دین، میگه این باعث استواری میشه، ما یه سوگیری ثابت خواهیم داشت. شما سوگیری ثابت اگر نخواهی داشته باشی نمیتونی چیز کنی، دیگر پدید نمیاری. خب یه دیگری هستی که میاد همون مسیر قبلی ها رو طی میکنی، دیگری رو پدید نمیاری، یک مسیر دیگر، سو سمت سوی دیگر. ما بریم 10 سال دیگه برگردیم نگاه کنیم ببینیم که نه، تو اصلا یه دانشگاه جدید داریم مینویسیم. او سوگیری ثابت و پایدار رو میخوام. یک، من نمونم واقعا زیاد داریم، تو کارهای اصلاحی ما زمینه زیاد داریم، بچه های خیلی خیلی خوب و با عرضهی که اینا رو با زمان رهاشون میکردی، بعد از یه مدتی میدیدی که ماشاءالله این فعلا 60% تا چیزا رو قبول داره. میگفتش بنده خدایی راست بود زارن، میگفت که این شروط همسر رو نوشته بود، گفت 60 تا شرط نوشته بود، بعد به من داد گفتش که حاجا این اگر بشه مثلا نظرت بدنی در شروط همسر. من گفتم که شما این شده بناس بشه بابا نمت بمونه دیگه، درسته؟ گفتش چطور؟ گفتم اینا یعنی من چیز نمیخوام، من همسر نمیخوام، این شرط هایی که نوشتی اینجا. گفت نه دیگه آجا بابا، اصرار که من ولش کردم. بعد یه چند سال دیدمش، گفتم ها چی شده؟ گفت که یه چند نشده منم. گفتم هنوز 60. گفت نه آجا 30 تا شده. حذف کرده اون 30 تا رو، کناش و 30 تا شد. بعد میگفتش که میگو همجوری چند سال میگذشت، من میدمش، میگو بچه معلوم بود. بعد میگو هی کمش میگه، کم میگه اینا. میگفتش که خیلی دیگه گذاشت، یعنی واقعا شورش در اومد، 10-15 سال گذاشت اینا. بعد من گفتم آه تو دیگه ازدواج که نمی کنی با اون شرط و شروطات اینا. گفت خواهش آقا شرط و یه دونه فقط شرط مونده، فقط زن باشه. میگو هیچ شرطی. گفتم بازم پیدا نمی کنی؟ گم داری پیدا نمی کنی؟ گفتم مشکل داری هست. خب این که هی فرض کنید که حالا شاید اینو داشتم بگم، هی معیارها هی بریزه، خب معیارها هی داره میریزه، این خط تو دیگه دنبال نمی کنه. با اون جوکه یه چیزی حتما میخواستم بگم، نمیدونم گمش کردم.
دیگری ها با این استواریه بود که یه دیگری میشد پیدا.
آره دیگه، آره. من اینجا اصل صحبت هم همینه که با یه سوگیری ثابت و استوار شما میتونید چیز کنید، ولی هی داری تخفیف میده، هی داری تخفیف میده، هی داری تخفیف میده، اون وضع ایدئال رو دیگه دنبال نمیکنی تو، چون هی این حوادث ده رو اینا میاد، هی شما یه خورده به خیال خود عاقل‌تر داری میشی، هی عاقل‌تر میشه، هی حتی اون مثالی که زدم اون کارو من خود اشتباه بوده، ولی میخواستم بگم هی داره حوادث ده داره هی داره عاقل‌تر عاقل‌ترش میکنه. خب
جهت‌گیریه که باز تعریف میشه با بعض ما بیشنه.
آره من بیشتر این منظورم بود که اگه دین پشت ماجرا باشه استواری تامین میشه. من فعلا فقط بحثم اینه، دین باعث قیم شدن میشه استوار. دوم این که دین منبع ایده های عمیق و پر ابعاد و فراساحتی است و به خاطر همین در واقع کسی که سراغ دین میاد اینطوری نیستش که 4-5 تا بالاخره نصیحت و احکام مثلا واجب و حرام و ایناست دیگه دین، خیلی بیش از این که نیستش که. نه اینطوری نیست. منبع ایده های عمیق و پرابعاد و فراساحتی است که در غیر پارادایم دینی دیده نمیشه، که در غیر پارادایم دینی دیده نمیشه این به اصطلاح ایده های عمیق و پرابعاد و فراساحتی. یه نکته قابل توجه دیگه هم به نظر میرسه که چون فهمیدید دین چه نقشی ایفا میکنه ظاهرا به این مثلا باید توجه کنیم. ببین زبان و فرهنگ دین زبان بست و گسترش در بین توده است. ماها یه مشکلی داریم، اولا که خب دعوت هامون نخبگانیه و محسوسه که در واقع انگار مثلا کلن با 100 نفر داریم حرف میزنیم، خیلی حمایت و همراهی توده رو نمیتونه تأمین کنه. حالا حتما در باره نقشای دین دارم کم میگم، ولی خب بالاخره بزرگوارید.
سال 80 بحث طرح از موفقیت به دانشگاه، طرح از موفقیت رو با استاد و دانشجوی خود در میان میگذارد و با آن اراده های انسانی را به جریان میاندازد. دین هم طرح از کمال و موفقیت را با انسان در میان میگذارد که با آن اراده انسانی را به جوشش میاندازد. این دو طرح چه نسبتی دارند؟ چه نسبتی باید داشته باشند؟
یه جاهایی به نظر میرسه که این توافق نیست اصلا بین این دو طرح. مثلا فرض فرمایید که این طرح دینی میخواد دائما مسئولیت‌های شما رو به شما تذکر بده و او اصلا داره ابراز خستگی میکنه از شر این همه مثلا القای مسئولیت و فلان و اینا.
یه نقطهش مثلا برای ما همین بحث بود که اصلا کلید واژه موفقیت یه کلید واژه آمریکایی که یه لوازمی داره، یعنی یه نوعی، یعنی یه تصوری نسبت به آینده، بخت، رشد کردن، اثرگذاری رو همین میکنه که اینجوری نیست. مثلا شاید این واژه دینیش کلمه متناوبش مثلا رستگاری میشده.
نه حتی اینجوری هم داره دین، همول فائزون.
بله ولی خب اون فرق داره دیگه، باز تو تعریف کلمش، توی مسیری که میسازه.
قطعا دیگه. نه اینکه موفقیت چیست و به چیست تعریف جدید ارائه میکنه، ولی آیا از منظر تعریف موفقیت ارتباط میگیره با جوان؟ بله ارتباط میگیره.
بله بله. حالا نقطه سوال پرسش این بود که اینجا اون نسبتگیری این دو با یکدیگر باید چگونه باشه؟
به طور کلی من بخوام عرض بکنم، در واقع خیلی کلی که حالا نمیدونم فایده ای داره یا نه، این که یه جاهایی رو اصلا قبول نمی کنه. مثلا میخواد به شما القا بکنه که شما باید یه حیات مسئولانه دانشجویی داشته باشی، هی احساس مسئولیت کنی. بعد اون نگاه پراگماتیستی یا سودگروی اصلا اینجوری نیست، یعنی میگه که تو چقدر اومالی، مثلا چرا اینجوری داری نگاه میکنی، یعنی هی داره شما رو میزنه، میگه یه بارم به این فحش نداده بابا، کلن این نحوه تعاملی که با تو میکنه، این نحوه تعامله در واقع اون فحشا توشه. من یه چیزایی زیل اینا نوشتم ولی خب تکمیلش میکنم و انشاءالا تقدیم میکنیم خدمتون که ما در واقع همراهی کرده باشیم با تو.